روزنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم با تقدیم یکی دیگر از برنامه های روزنه. دوستان، ما در این برنامه چنانچه در برنامه های قبل هم توضیح دادیم، نگاهی داریم به موضوعات مهم روز با استفاده از پژوهش های مستقلی که در این زمینه انجام شده. اما طی هفته های گذشته بحثی را در این برنامه آغاز کردیم تحت عنوان جنگ اوکراین از منظر حقوقی و پیامدهای آن. پژوهش پیرامون این موضوع را دکتر صیب سیفی انجام دادن که ما در هر برنامه بخشای از این پژوهش را تقدیم حضورتان میکنیم، اما امروز آخرین بحث را پیرامون این موضوع خدمتتان هستیم که نگاهی خواهیم داشت بر رویکرد دوگانه غرب در ابعاد حقوقی. اگر خواستید از طریق سایت همراه ما باشید، آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس رادیو @radiodari مشهد. دعوت میکنم همراه ما باشید. با نزدیک شدن به دومین سال آغاز جنگ اوکراین، هنوز هیچ چشم‌اندازی از چگونگی پایان جنگ وجود ندارد. فرسایشی شدن جنگ اوکراین و حملات ویرانگر رژیم صهیونیستی به نوار غزه، اوکراین را از مدار توجه دولت‌ها و رسانه‌های غرب برای مدتی خارج کرده است. در این مدت روسیه با استفاده از وضعیت موجود سعی در بهبود موقعیت خود در جنگ با اوکراین داشته و حملات خود را هم شدت بخشیده است. دکتر صیب سیفی در پژوهشی که پیرامون این موضوع انجام داده نوشته که در چنین شرایطی زمزمه‌های مطرح شده که حاکی از تلاش واشنگتن و دیگر متحدان کیف برای متقاعد کردن اوکراین به پایان جنگ با روسیه است. در داخل اوکراین، در داخل آمریکا و میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در چگونگی رسیدن به اهداف جنگ در اوکراین و تداوم کمک‌های مالی و نظامی به دولت اوکراین اختلاف نظر عمیقی ایجاد شده است. والری زالوژنی، فرمانده ستاد کل ارتش اوکراین، در مقاله‌ای که در اکونومیست منتشر شد اعلام کرد که درگیری در میدان نبرد با روسیه به بن‌بست رسیده است و جنگ به سمت مرحله جدیدی از نبرد ایستا و فرسایشی پیش می‌رود، مرحله‌ای که به گفته او می‌تواند به مسکو اجازه دهد تا قدرت نظامی خود را بازسازی کند. نیویورک تایمز با انتشار مقاله‌ای در این باره نوشته، بین رهبران نظامی و غیر نظامی اوکراین درست در یک زمان چالش برانگیز برای این کشور یک شکاف پدید آمده است. زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در واکنش به صحبت‌های فرمانده کل ارتش اوکراین که وضعیت در خط مقدم جنگ را یک بن‌بست توصیف کرد، گفت کیف وضعیت‌های خیلی سخت‌تر از این را به ویژه در ابتدای جنگ به خود دیده است. طبق گزارش روزنامه نیویورک تایمز، بیش از یک سال است که شایعاتی درباره تنش‌ها بین زلنسکی و زالوژنی در اوکراین انتشار یافته است. ناامیدی از رسیدن به اهداف ادامه جنگ با روسیه به مقامات نظامی اوکراین محدود نمی شود. الکسی آرستوویچ، دستیار سابق رئیس جمهور اوکراین، در پستی در پیام‌رسان تلگرام نوشته که کیف باید در ازای دریافت تضمین‌های از ناتو برای صلح با مسکو تلاش کند. او گفته، این باور که ما به یک پیروزی سری و زیبا بر روسیه دست پیدا کنیم چیزی جز یک توهم نیست. این در حالی است که این مشاور سابق ریاست جمهوری اوکراین در ابتدای جنگ با روسیه به آینده کیف در این جنگ کاملا خوشبین بود و این خوشبینی خود را حتی تا زمان آغاز ضد حمله تابستان 2023 اوکراین حفظ کرده بود. اما اکنون او تغییر عقیده داده و میگوید که زمان کنار گذاشتن توهم پیروزی فرا رسیده تا جلوی یک سناریوی فاجعه بار برای خود را بگیرد. امریکا بزرگترین حامی مالی و نظامی اوکراین است و از آغاز حمله روسیه با نقض قواعد حقوق بین الملل ده ها میلیارد دلار کمک مالی و نظامی به دولت اوکراین کرده است. در امریکا نیز اختلاف نظر عمیقی بین نمایندگان جمهوری خواه کنگره و قصر سفید بر ادامه کمک‌های مالی به اوکراین وجود دارد. با توجه به نبود هیچ چشم‌اندازی از پایان جنگ اوکراین و تبعات اقتصادی جنگ اوکراین میان کشورهای اروپایی نیز درباره تداوم کمک به دولت اوکراین اختلاف نظر عمیقی ایجاد شده است. در چنین شرایطی زمزمه‌هایی مطرح شده که حاکی از تلاش واشنگتن و دیگر متحدان کیف برای متقاعد کردن اوکراین و پایان جنگ با روسیه است. NBC به نقل از مقام‌های ارشد ایالات متحده نوشت آمریکا و اروپا مذاکرات احتمالی با روسیه بر سر صلح و پایان دادن به جنگ اوکراین را با کیف در میان گذاشتند. هیچ یک از مقامات آمریکایی و اروپایی اظهار نظر صریحی درباره گمانه‌زنی‌های مذاکره با روسیه نکرده است. رئیس جمهور اوکراین در کنفرانس خبری در کیف در نوامبر 2023 بعد از نشست با رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا تاکید کرد جنگ حماس و رژیم صهیونیستی باعث منحرف شدن توجهات از اوکراین شده و نتایج مذاکرات او با این مقام اتحادیه اروپا میتواند گویای این موضوع باشد و امیدوار است که جنگ در غرب آسیا به زودی پایان یابد. برنامه روزانه از رادیو دری تقدیم حضورتان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید با برنامه روزانه. چند هفته ای است که در این برنامه پیرامون جنگ اوکراین از منظر حقوقی و پیامدهای آن صحبت می کنیم. پژوهش پیرامون این موضوع را دکتر صاحب سیفی انجام دادن. در ادامه بحث خدمتتون بگوییم که جنایات جنگی و نسل زدایی مردم غزه توسط رژیم کودکش صهیونیستی باعث توجهات به فلسطین اشغالی شده است، اما تردیدها درباره تداوم کمک مالی و نظامی به اوکراین از پیش از تجاوز رژیم اشغالگر صهیونیستی به نوار غزه وجود داشت. همکنون میان احزاب اروپایی درباره چگونگی مواجهه با بحران اوکراین اختلاف نظر وجود دارد. این موضوع یکی از محورهای تبلیغات انتخاباتی در کشورهای اروپایی هم شده است. اولین تغییر موضع دولت‌های اروپایی پس از انتخابات در کشور اسلوواکی آشکار شد. پیش از اسلوواکی دولت مجارستان یکی از کشورهای اروپایی است که مخالفت خود را با کمک نظامی به اوکراین اعلام کرده بود. وزیر خارجه جدید اسلوواکی با اشاره به اینکه ما دیگر سلاح به اوکراین نمی‌دهیم گفت به راه حل نظامی برای درگیری اوکراین باور نداریم. ما دیگر سلاح به کیف نمی‌دهیم و باید مراقب امنیت خودمان باشیم. در حالی که اسلوواکی پیشتر برای اوکراین تسلیحات و مهمات ارسال می‌کرد، رابرت فیتسو نخست وزیر جدید اسلوواکی هم قول توقف تمامی این محموله‌ها را داده و گفته که دیگر حتی یک خشاب مهمات هم برای اوکراین نمی‌فرستد. نخست وزیر اسلوواکی به همپیمانان خود در اتحادیه اروپا هم گفت باید به جای آن که به تأمین سلاح برای کیف مبادرت ورزد، به عنوان یک ایجاد کننده صلح عمل کند. سهیل احسان‌دوست کارشناس مسائل بین الملل میگوید توطئه غرب برای به دام انداختن روسیه در یک جنگ بی پایان هدف اصلی بود، اما ادامه تحولات این جنگ به گونه پیشرفت که غرب را زمینگیر ساخته است و ارائه پیشنهادات مذاکرات صلح از سوی حامیان غرب اوکراین نشان می‌دهد آنچه آنها به دنبالش بودند دست نیافتند و سعی دارند نقطه پایانی بر این جنگ بگذارن. با توجه به مجموع تحولات میتوان گفت که چشمانداز روشنی برای پایان جنگ اوکراین وجود ندارد. بخش عمده این موضوع به سیاست‌های آمریکا و انگلستان در تداوم حمایت تسلیحاتی از اوکراین برمیگردد. در این میان رسانه‌های غربی تنها بر مقصر نمایی روسیه در این جنگ تمرکز کرده‌اند، در حالی که ریشه این جنگ به رویکردهای تحریک‌آمیز ناتو در گسترش به شرق نیز برمیگردد. در جنگ اوکراین از منظر حقوقی به ویژه از جهت نقض قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه و قواعد جنگ مصادیق متعددی دیده می شود، اما رسانه های غربی در این خصوص یا سکوت کرده یا نقض قواعد حقوق بشردوستانه را صرفاً معطوف به ارتش روسیه کرده و از طرح عملکرد گردان های اوکراین در این خصوص خودداری میکنند. ضمن اینکه در حالی که در جنایات بین المللی رژیم صهیونیستی در غزه آمریکا و کشورهای غربی مانع ورود جدی دیوان بین المللی کیفری برای تعقیب کیفری مقامات رژیم کودکش صهیونیستی شده اند، اما در جنگ اوکراین با حمایت غرب پرونده کیفری علیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه توسط دیوان بین المللی کیفری ایجاد شد، موضوعی که نشان دهنده دوگانگی معیارهای غرب در مواجهه حقوقی با جنگ ها می باشد. بسیار سپاسگزار هستم از شما شنوندگان عزیز که همراه ما هستید. با برنامه روزانه خدمتان هستیم. در این برنامه تلاش داریم که پژوهش‌های مستقلی که پیرامون موضوعات روز انجام میشه از سوی پژوهشگران تقدیم حضورتان بکنیم. هر هفته بخشی از پژوهش را با شما در میان میگذاریم. چند هفته ای است که پیرامون جنگ اوکراین صحبت میکنیم. پژوهش این موضوع را دکتر صیب سیفی انجام دادن. شما دوستان عزیز میتونین که برنامه روزانه را از طریق سایت هم دنبال بکنید، parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس رادیو دری از سن رادیو دری مشهد. در ادامه برنامه دعوت میکنم همراه ما باشید. رئیس جمهور اوکراین از کشورهای غربی به سرکردگی آمریکا به خاطر فراموش کردن اوکراین و کاهش کمک‌ها به این کشور در جنگ با روسیه انتقاد کرد. زلنسکی درباره تأثیر جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه بر کاهش حمایت کشورهای عضو ناتو از کیف ابراز نگرانی کرد و گفت این موضوع میتواند حمایت تسلیحاتی غرب از اوکراین را با چالش مواجه کند. وی البته به آمریکایی ها هشدار هم داد که اگر به اوکراین کمک نکنند، مسکو به کشورهای عضو ناتو حمله خواهد کرد و آن وقت این فرزندان آنها هستند که باید در خط مقدم با روسها بجنگند. هشدار و انتقاد رئیس جمهور غربگرای اوکراین از کاهش محسوس کمک‌های نظامی و تسلیحاتی به کیف برای تداوم جنگ با روسیه نشان دهنده تغییر تدریجی توجه بلوک غرب به سرکردگی آمریکا از اوکراین به سمت فلسطین اشغالی پس از وقوع عملیات طوفان الاقصا و جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه است. این مسئله است که نگرانی جدی مقامات ارشد اوکراین را هم موجب شده است. اکنون دولت بایدن به رغم شعارهایش درباره لزوم تداوم پشتیبانی تسلیحاتی از اوکراین، اما توجه عمده خود را معطوف به تأمین نیازهای نظامی تلاویف کرده و در این راستا در آخرین اقدام برای تداوم کشتار مردم غزه توسط رژیم صهیونیستی 100 بمب سنگرشکن ویژه انهدام برج‌ها و ساختمان‌های بتونی برای تلاویف ارسال کرده است. از سوی دیگر اذعان رئیس جمهور اوکراین به نقش حیاتی کمک‌های غرب و در رأس آنها آمریکا در تداوم جنگ اوکراین با روسیه و مجبور شدن کیف به عقب نشینی از جبهه‌های جنگ در صورت قطع این کمک‌ها نشان می‌دهد که غربی‌ها تا چه حد در تداوم جنگ خونین اوکراین که اکنون در 22 ماه خود است نقش اساسی ایفا کردند. آمریکا به عنوان سردمدار بلوک غرب و ناتو حداکثر تلاش خود را برای تداوم گسترش دامنه جنگ اوکراین با هدف تضعیف هرچه بیشتر روسیه و وارد آوردن تلفات انسانی و تجهیزاتی به روسها انجام داده است. مقامات ارشد آمریکایی و ناتو بر این گمان هستند که پیروزی روسیه در جنگ اوکراین آن هم در مجاورت ناتو به معنای بی‌اعتباری این سازمان نظامی و گسترش هرچه بیشتر نفوذ و قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی روسیه خواهد شد و معادلات امنیتی نظامی و سیاسی را در اروپا به ضرر غرب تغییر خواهد داد. لذا برغم فشارهای ظاهری به کیف برای پذیرش آتش بس و امضای توافق صلح با روسیه، اما در عمل آمریکا خواهان تداوم جنگ با اوکراین است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در این زمینه میگوید مسکو هیچ سیگنالی از سوی کیف و کشورهای غربی در خصوص آمادگی آنها برای حل و فصل سیاسی موضوع اوکراین نمیبینند. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه روزانه. امیدوار هستم که این برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. از هفته آینده انشالله باز هم بحث جدید با پژوهش دیگر را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. امیدوار هستم که فرصت همراهی ما را داشته باشید. از طریق سایت هم میتونید برنامه روزانه را دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.